میخوام به شما بگم یه موقع هایی ما نباید در حیطه شعار بمونیم، دلمون خوش باشیم که برنامه بسازیم شعار بدیم. یادمه دو تا برنامه قبل‌تر از شما بود صحبت زمان بود، یکی از دوستان گفت باید ما خیلی آروم در بستری نرم آروم حرکت میکنیم، تو من مخالف این قضیه ام.
بله،
زمان
بله.
رو ما دست دادیم در بازده زمانی 40 ساله، ما باید ببینیم در گردشگری کجا بودیم، الان کجا هستیم، کشورهای مجاور ما امارات متحده عربی، نمیدونم عرض به حضورتان عربستان حتی به عنوان توریسم مذهبی چی کار کرده، چقدر رفتن جلو، چه هتل‌هایی دارن، چه امکاناتی رو دارن. شما در امارات متحده عربی بررسی کنید سطح زندگی مردم و سطح گردشگری و انواع گردشگری و سرمایه گذاری که میکنن، ببینید به چه شکل، به 3% واماشون چند درصده. بخش گردشگری هنوز ما وام توجیه بر این بخش نداریم.
درست.
ببینید الان کارکرده های گردشگری یک پس از دیگری دارن میخورن زمین، دفاتر آژانس های مسافرتی دارن معضل سنگینی دارن، چه روزه جرعتی ندارن. کارآفرین وقتی میاد حال و روز اینا رو میبینه، ببینید واقعیت باید با برنامه ریزی بررسی بکنیم.
بله.
تیم های رو داشته باشیم که برای اینا مشابه های کارآفرین صادر بکنیم، پای درد دل فعالین صنعتی گردشگری بریم، ببینیم اینا با وام های معوق و معلق همه موندن زندگیشون از بین رفته. ببینید وزارتخانه اصلا توسط ادارات کل برای شناسای موقعیت‌های گردشگری استانشون و فرصت‌هایی که هست چه اقدامی کرده، چه اطلاعی رسونده. مثلا میخوام بهتون بگم در شهرستان گرمسار میاد اداره کل بررسی میکنه، میگه من این بیاد اصلا یه اطلاعیه بده، من در قسمت گردشگری نمک میام این تسهیلات رو میدم، این تمهیدات رو میدم، این فعالیت رو میکنم.
بله.
مثلا در چشمه آبی گرم سنان میام این حرکت رو انجام میدم، میام مثلا در سرین اردبیل اگر شما بیادی همچین کاری انجام بدید فلان تمهیدات رو در نظر گرفتم. بروکراسی های کاغذبازی اداری، بروکراسی اضافی هست، اینا رو اصلا نیامدیم ما، وزارتخونه نیامد اطلاع رسانی بکنه. اصلا کارآفرین سردرگمه. ببینید حذف بروکراسی اداری باعث میشه ما افزایش سرعت تولید اشتغال و کارآفرینی رو داشته باشیم. آیا واقعا مومدیم این کارو بکنیم؟ ببینید به این موارد اگر توجه بشه، میگم یه تیمی منتخب از علاقمندان فعالین صنعت گردشگری بیان به تعداد استانهای ما، بیان هیئت‌های کارشناسی داوطلب به صورت علمی استعدادهای علمی و عملی و استانی رو بیان بگن این امکانات ما داریم.
بله.
20 تا تر داریم، به 20 کارآفرین میگیم با این تمهیدات من به شما قول خواهم داد در ظرف یک سال کارآفرینی گردشگری به چشم میاد با آمار و ارقام. این سلسله مراتب به طور تحقیقی و به طور علمی و واقعا با نیت جهادی اگر در هیئت محترم دولت، در هیئت محترم جناب آقای دکتر رئیسی، نمایندگان ایشون به صورت یک لایحه شناسایی بشه، ابلاغ بشه به مجلس، تصویب بشه به صورت قانون، برگرده به وزارت گردشگری و دلسوزان در واقع نظام حاکم بر وزارت گردشگری و در واقع مدیران به عامل اجرا بیان استعدادهای گردشگری رو بشناسن، در حیطه علمی و عملی و کاری بیان دیتیل بدن، تر بدن، جزئیات نشون بدن، بگن این تمهیدات. من آقای قرآنی امروز چه تاریخی است؟
14 آذر
سال 1401 من به شما قول خواهم داد افزایش درآمدهای ارزی رو خود وزارتخونه طبق آمار در برنامه شما اعلام کنه. این اتفاقات به صورت بیس و برنامه با سرعت بالا، ببین یکی از اینی که عامل سرعت ما هست و به عنوان سرعتگیر برای ما عمل میکنه حذف این قوانین دست و پاگیره، عدم دست گرفتن فعالین حوزه گردشگری و کارآفرینانه.
بله.
این مسائل اگر شناسایی بشه استان به استان رسیدگی بشه، مشکلات و موزلات از مردم بپرسید. به خدا قسم مردم هم موقعیت‌ها و فرصت‌ها رو می‌دونن، هم چالش‌های موجود. یعنی یک هیئت کارشناسی رو وزارتخونه بسیج جهادی بکنه و بسیج جمعی بکنه در استان‌های ما، استعدادها، چالش‌ها شناسایی بشن، به خدا قسم کارآفرینان و گردشگری میان. دعوت بکنیم، دستشون رو ببوسیم، دستشون رو بگیریم، نه پاشون رو بکشیم. اگر به این شکل برنامه ریزی بشود، کارشناسان، برنامه ریزان، فعالان، سرمایه گذاری خارجی وقتی ببینه ما اهمیت بدیم، میدونید ما چقدر سرمایه سرگردان و علاف در خارج از کشور داریم؟ به خدا همه اینا میاد. به جای اینکه آپارتمان‌های 10 طبقه و 20 طبقه رو نمیدونم در واقع مال‌های کشورهای متحده عربی برن مغازه و فروشگاه و سوپرمارکت و دلی مارکت تو این برنامه‌ها بزنن، میان اینجا در ایران در بستر سازوکار گردشگری که همه دنیا میدونن چی هست،
درسته،
سرمایه گذاری میکنن.
یا دکتر رمزان، ما کمتر از یک دقیقه فرصت داریم فقط.
ما بله ما انشالله به اون برنامه و توفیقات میرسیم. وقت کم هست، سرعت نمیگم سرعت نور، ما یک سرعت جهشی و یک انقلاب در سازوکار سرعت و عملیات و اجرای گردشگری در بستر نرم گردشگری برای کارآفرینان باید انجام بدیم و دعوت بکنیم و دستشون رو ببوسیم تا ایران به اشتغال، کارآفرینی، آرامش و تعادل اقتصادی انشالله با همت همه دولت مردان
امید.
و شما زحمتکشان و اطلاع رسانانه، عرصه رسانه، این اتفاق
بزرگواری
و بتونیم به اون سرمنزل مقصود انشالله
امید.
از منظر اقتصاد در واقع درآمدهای ارزی به یک اجماع مثبت برسیم انشالله.
سپاس از مهر شما، بهترین ها رو براتون آرزو دارم. جناب دکتر خاکسار، مدرس دانشگاه، کارشناس گردشگری که همراه رواق تماشای امشب بودی، شبتون به میل باشه.
سپاسگزارم.
خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
خب دوستان عزیز، در این دقایق پایانی مانند سنت معلوف و رسم معهود هر برنامه عرض میکنم که در دعوت از مهمانان عالی مقامی که شرف حضور پیدا میکنن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، همه این نازنینان از اهالی فن هستن که بخش مهمی از فعالیتشون در کنار تمرکز بر حوزه داخلی به خارج از مرزها هم ممکن است که سرایت پیدا کنه. در کنار اون زبانی که استفاده میکنن، زبانی است آشنا برای خود و خب در وقتی درباره مقوله به نام گردشگری که یک مقوله جهانی صحبت میکنیم، برخی از لغات در حقیقت برای این عزیزان کاملا آشنا هستش. صرفا برای تکرار عرض میکنم، اسمارت مانی، پول هدفمند یا سرمایه هدفمند، پارامتر، معیار، سیلابس، سرفصل، information base، اطلاعات پایه، زوم، تمرکز، هندل، راه انداختن، بولد، برجسته، پتانسیل، ظرفیت، پرزنت، معرفی، رنکینگ، رتبه بندی، فاز، بخش، پرنسیو، برجسته سازی یا شخصیت بخشی، نوستالژی، خاطره انگیز، باگ، خلع، ویو، دریچه یا منظر، نامینیت، نامزد، پروسه، روند، متریال، ماده اولیه، پرکتیکال، عملگرایانه، بیس، پایه، بستر، دیتیل، جزئیات. میماند استارتاپ، که همین چیزی که فرنگستان لغت و زبان ادبی فارسی کسب و کار نوین ترجمه کرده. سرکار خانم دکتر نعمتی با لودر از روش رد شدن و گفتن که بسیار واژه غلط و ترجمه غلطی از ترجمه استارتاپ رو به خانم دکتر نعمتی میسپارم. چه بگوییم به جایش؟
ولی من نگفتم که غلطه، فقط گفتم ناکافیه.
بسیار غلط، این بود دو واژه‌ای بود که شما به کار بردید.
این که بگیم نوپا فقط ممکنه با کسب و کارهای دیگه اشتباه گرفته بشه، مثل سوپرمارکت که تازه شروع به کار کرده، ما به اون هم میگیم یک کسب و کار
در
نوپا.
در نوع چی بگوییم الان استارتاپو؟
همون استارتاپ.
خیلی ممنون. این هم یک معادلی بود برای استارتاپ که همون استارتاپ. این نکته هم عرض بکنم که تمامی برنامه‌های رواق تماشا بسته‌های صوتی اون تهیه میشه، به دست مسئولان میرسه، پس بجز شما شنوندگان عزیز، مسئولان ام در هر شاخه شنونده این برنامه هستن، کاملا رصد اونها و پاسخی که میفرستن در تارنمای شبکه رادیوی گفتگو هم میتونید مشاهده بفرمایید. ممنون از همراهی و همدلی شما عزیزان و همچنین کمال تشکر رو دارم از سرکار خانم دکتر نسیم نعمتی، کارشناس ارشد سرمایه گذاری خطرپذیر و فعال اکوسیستم استارتاپی، و سرکار خانم دکتر بنفشه فرهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه و تنها مدرس مرجع بین‌المللی فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری در ایران. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو در حوزه گردشگری و ظرفیت‌های کارآفرینی شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. وقتی لذت شاد کردن دیگران رو بچشی، دنیا برات زیبا و زیباتر میشه.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هدیه تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید می‌کرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه می‌کرد. چند تا سوال می‌پرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمی‌دونم به این شکل پخش می‌شد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتتون.
اینقدر طبیعی بازی می‌کردن، اینقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چی شد به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمو گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شبا، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در خانواده به همدیگه عشق بورزیم، چرا که عشق نیروی فوق‌العاده‌ای در انسان ایجاد میکنه تا بتونه کارهای دشوار رو هم انجام بده. عاشق باشید و همیشه با عشق زندگی کنید.
ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. شبروان کویت آرند ره به سویت، که این شبروان کویت آرند ره به سویت، تکسیز شمع رویت، تکسیز شمع رویت، تاراد بر نباشد اکسیز شمع رویت، تاراد بر نباشد، تارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد، تارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد، در هیچ سر خیالی زین خوبتر نباشد. خیال رویت منزل در آب دیده، ما با خیال رویت منزل در آب دیده کردیم تا کسی را بر ما گذر نباشد هر دارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد دارا به جز خیالت فکری دیگر نباشد در هیچ سر خیالی زین خوب تر نباشد سر خیالی زین خوبتر
ما را به جز خیالت فکری دیگر نباشد
و اما دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه دعوت میکنم میان برنامه گفتم گفت رو با موضوع حق و ناز و کوتاهی در مسئولیت بشنوید.
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خلق خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه اصلا منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
امام صادق علیه السلام فرمودند من دانستم عمل مرا کسی غیر از من انجام نمی دهد.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
امام صادق علیه السلام فرمودن علمت ان عملی لا یعملها غیری، من دانستم عمل مرا کسی غیر از من انجام نمی دهد. پس تلاش کردم، کوشش کردم تا عمل خودم رو خودم انجام بدم. ببینید، ما باید در اعمالمون کوتاهی نکنیم. میخوام راجع به یکی دیگر از حق و ناسها صحبت بکنم، کسی که مسئولیتی رو میپذیره و در مسئولیت خودش کوتاهی میکنه، این حق و ناسه. مثلا بر عهده گرفته که یک قسمت از اتوبانی رو آسفالت کنه. من عذر میخوام دارم این مثال رو میزنم، به قول ما طلبه ها در مثال مناقشه نیست، کسی خورده نگیره، نمیخوایم به یک شغل محترمی جسارتی کرده باشیم. بعد به جایی که آسفالت مرغوبی بریزه کف زمین و خیابون، یه آسفالتی میریزه که بعد از مدتی اون آسفالت بلند میشه، برداشته میشه، یک چاله ای درست میشه. کسی که وظیفه خودش رو خوب انجام نده، مسئولیتی که بر عهدش گذاشته شده، بر عهده این مسئولیت و از عهده این مسئولیت خوب بر نیاد، کوتاهی بکنه، اجازه بدید من این کلمه رو به کار ببرم، دزدی بکنه در کار خودش. دزدی فقط به برداشتن مال مردم نیست، کم گذاشتن از مردم هم دزدیه. خب این حق و ناسه. خدا میدونه چقدر باعث بلایای جانی و مالی برای مردم میشه. حالا من یه مثال زدم، مثالهای دیگه، کسی که در اموری که بهش محول میشه، چه در پزشکی، چه در سخنرانی، چه در معلمی، ببینید من مثالهای متعدد رو دارم میزنم، اون پلیس عزیزی که باید وظیفه خودش رو خوب انجام بده، اون مسئول عزیزی که در شهر یه مسئولیتی داره، اگر اهمال ببرزه، کوتاهی بکنه، قطعا و یقینا حق و ناسه و باید پاسخگو باشه.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.